آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح پاییزی شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه‌ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت میکنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 15 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با اول جمادی‌الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 دکبر سال 2021 میلادی است. ۴۳ سال پیش در روز 15 آذر سال 1357 هجری خورشیدی دکتر عیسی صدیق مؤسس دانشگاه تهران درگذشت. دکتر عیسی صدیق معروف به اعلم، یکی از نامداران فرهنگی سده اخیر تاریخ فرهنگ ایران، در سال 1273 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن علوم مقدماتی و اتمام دوره دارالفنون در 17 سالگی به فرانسه رفت و موفق به دریافت دانشنامه لیسانس در رشته ریاضی گردید. دکتر صدیق سپس چند سالی در ایران در وزارت فرهنگ مشغول به خدمت شد و در سال 1309 هجری خورشیدی جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا گردید. وی پس از اخذ دکترای فلسفه به ایران مراجعت نمود و از طرف دولت ایران مأمور تهیه طرح تأسیس دانشگاه تهران شد. علاوه بر تهیه طرح و قانون تأسیس دانشگاه تهران و ایجاد هسته مرکزی آن، دکتر صدیق منشأ خدمات برجسته فرهنگی دیگری گردید که تأسیس نخستین مدارس جدید گیلان، پیشنهاد اعزام محصل به اروپا و تهیه قانون آن، تجدید سازمان و برنامه‌های مدارس کشور، وارد کردن روش‌های جدید آموزشی در دانشسرای عالی و تربیت هزاران دبیر، تأسیس دانشگاه تبریز و تأسیس نزدیک به 2000 مدرسه در طول فعالیت فرهنگی خود از آن جمله اند. وی سرانجام در 15 آذر سال 1357 هجری خورشیدی در سن 84 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. چهل و یک سال پیش در روز 15 آذر سال 1359 هجری خورشیدی، سرتیپ خلبان احمد کشوری به شهادت رسید. احمد کشوری در تیر ماه 1332 هجری خورشیدی در روستایی در شمال ایران به دنیا آمد. وی در سال 1351 وارد هوانیروس شد و دوره‌های آموزش خلبانی با هلیکوپتر را با موفقیت به پایان رساند. احمد کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های مختلفی در پاکسازی کردستان در غرب ایران از عناصر ضد انقلاب انجام داد و پس از مدتی فرماندهی هوانیروز منطقه ایلام را بر عهده گرفت و با دل و جان به انجام وظیفه پرداخت. در پی تهاجم نظامیان ارتش صدام به ایران، وی با پروازهای متعدد خسارت‌ها و تلفات سنگینی بر دشمن متجاوز وارد کرد. سرانجام این شهید بزرگوار در 15 آذر ماه سال 1359 هجری خورشیدی، در حالی که از یک مأموریت بسیار مشکل اما پیروز باز می‌گشت، مورد حمله قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت دست یافت. سی و یک سال پیش در روز 15 آذر سال 1369 هجری خورشیدی، منوچهر جهانبگلو از اساتید موسیقی اصیل ایرانی در سن 62 سالگی درگذشت. او در سال 1307 هجری خورشیدی دیده به جهان گشود. جهانبگلو موسیقی را نزد اساتید برجسته ایران آموخت و سپس برای تکمیل تحصیلات به اتریش رفت و موفق به دریافت درجه دکترا شد. وی در بازگشت به ایران به تحقیق و تدریس موسیقی پرداخت. جهانبگلو در این زمینه آثاری نیز از خود به جای گذاشته که کتاب آموزش سنتور از آن جمله است. و 25 سال پیش در روز 15 آذر سال 1375 هجری خورشیدی، علی حاتمی کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی درگذشت. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای دراماتیک به همکاری با تلویزیون پرداخت و به نوشتن فیلمنامه مشغول شد. فیلم‌های علی حاتمی همگی نشان دهنده علاقه او به فرهنگ ایرانی است. ستارخان، سوت دلان، کمال الملک و مادر به همراه مجموعه‌های تلویزیونی هزار دستان و سلطان صاحب قران از جمله آثار اوست. حاتمی در حال ساختن مجموعه تلویزیونی جهان پهلوان تختی بود که عمرش کفاف اتمام آن را نداد و در حالی که از بیماری سختی رنج می برد، سرانجام در آذر ماه سال 1375 هجری خورشیدی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 15 آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 6 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 93 سوره شریفه انعام خواهیم پرداخت. با ظهور اسلام و نزول وحی، ضرورت نگارش قرآن کریم روز به روز بیشتر احساس می شد. به همین دلیل هر زمان که آیه نازل می شد، پیامبر از میان مسلمانان کسانی را که سواد نوشتن داشتند فرا می خواند تا آن آیه را بنویسد. این گروه از مسلمانان کتاب وحی نامیده می شدند. از مشهورترین کاتبین وحی، حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و پس از ایشان به ترتیب ابی ابن کعب و زید ابن ثابت هستند. البته مورخین به اشخاص دیگری چون سعد ابن عبید، ابوالدرداء، معاذ ابن جبل و شخصی چون معاویه ابن یزید نیز اشاره نمودند. برخی از این افراد به علم، ادبیات، خط و غیر مشهور بودند و برخی دیگر اهل هنر نبودند. برخی به ایمان و حکمت مشهور بودند، برخی در ایمان پابرجا ماندند و برخی دیگر نماندند. برخی از کاتبین به ظاهر مسلمان بودند و ایمان به قلب آنها نفوذ نکرده بود. معاویه ابن ابی سفیان یکی از این کاتبان بود که نه تنها مورد رضایت خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، بلکه به دلایلی مورد نفرت آن حضرت نیز بود. چنانچه در حدیثی از حضرت امام باقر علیه السلام، نبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: وقتی معاویه در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نگارش مشغول بود، حضرت با شمشیر و دست خود به پهلوی معاویه اشاره کردند و فرمودند: اگر کسی روزگاری را درک کند که این شخص امیر و فرمان روای مردم باشد، سزاوار است که پهلوی او را با شمشیر بدرد. لذا صرف کاتب وحی بودن نشانه فضیلت اشخاص به شمار نمی آمد. ضمن این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا این گروه افراد را به کار می گرفت تا به معاندان بفهماند که کلام خداوند در هر بار بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل عین کلام اول است و کتابت قرآن را چه امیر المؤمنین علی علی ابن ابی طالب علیه السلام به عهده بگیرد و چه شخص دیگری، قرآن سخن خداست و هیچ گونه تحریفی در آن راه ندارد. یکی از کسانی که کاتب وحی بود، شخصی به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود. عبدالله ابن ابی سرح از جانب مادر یمانی و از جانب پدر قیسی بود. این دو رگه بودن او را از جرگه قریشیان اسیر جدا می کرد. به طوری که عبدالله در میان آنان احساس کوچکی و حقارت می کرد. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، عبدالله ابن ابی سرح خط زیبایی داشت و به خوش خطی مشهور بود. از همین رو زمانی که وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناظر می شد و از کاتبین وحی کسی در دسترس نبود، پیامبر او را فرا خوانده و وحی را بر او تلاوت می کرد. او می نوشت. اما عبدالله با شیطنت ذاتی که داشت، گاهی یا را با تا عوض می کرد. گاهی به جای سمیع بصیر، سمیع علیم، و یا به جای به ما تعلمون خبیر، به ما تعملون بصیر می نوشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که متوجه تغییر و تبدیل کلمات بودند می فرمودند هو احد، یعنی آن قرآن فقط به یک صورت است. مطمئن باش قرآن با آنچه من املاع می کنم نوشته می شود، نه آنچه را که تو تغییر می دهی. این سخن پیامبر مطابق آیه نهم سوره هجر بود که می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قطعا ما خود قرآن را نازل کردیم و ما خود بیگمان حافظ آنیم. عبدالله که از ابتدا ایمان واقعی به خداوند نداشت و در میان مسلمانان نیز احساس بزرگی و برتری پیدا نکرد، نتوانست در مدینه بماند و به مکه بازگشت و بت پرستی خود را ظاهر کرد. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح پس از ارتداد خود در مکه مدعی شد که برخی از آیات قرآن را من به محمد دیکته می کردم و او می گفت که مانعی ندارد، همین که گفتی بنویست. کمی که گذشت عبدالله ابن ابی سرح به این حدم راضی نشد و ادعا کرد که بر من نیز وحی نازل می شود. در اینجا بود که آیه 93 سوره شریفه انعام نازل شد.
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
آیا ستمگر تر از آن کس که دروغی بر خدا بسته است کسی هست؟ یا آن کس که گفته است به من وحی شده در صورتی که بر او وحی نشده؟ یا که گفته است که من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم؟ اگر ببینی که ستمکاران به سختی های من گرفتار آمدند و فرشتگان دست های خود را گشودند که جانهای خود براری، امروز به گناه آنچه درباره خدا به ناحق گفتید و از آیات وی گردن کشی می کردید، سزایتان عذابی خار کننده است. Thank you. پیامبر گرامی اسلام با شکیبایی و درایتی شگفت انگیز و خلق و خوی وسیع و نرمش فوق العاده با مخالفان و دشمنان خود برخورد می کرد. ایشان در روز فتح مکه تمام دشمنان را عفو عمومی دادند. حتی خانه ابو سفیان که سرکرده محاربین و از دشمنان خونین ایشان بود و عنوان خانه امن معرفی کردند. این در حالی بود که بنابر رسم عرب ایشان می توانستند تمامی دشمنان را به عنوان غنیمت جنگی بگیرند و هیچ کس از میان قبایل عربی هم بر ایشان خورده نمی گرفت، چرا که قانون و عرف آنان چنین بود. اما پیامبر در اوج قدرت و در مقام یک فاتح همه را از جمله ابو سفیان، وحشی، قاتل حمزه، سید شهدا علیه السلام، مروان ابن حکم، عبدالله ابن سعد ابن سهل و غیره را بخشید. اما چند نفر در این میان استثناء شده و فرمان مرگ آنها را صادر نمود. آنان جنایتکاران عرصه جنگ نرم بودند که به اعتقادات راستین مسلمانان ضربه می زدند و موجب بروز فتنه در جامعه اسلامی می شدند. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح به خاطر شیطنت ها و بدتینتی هایی که یکی از آنها در امر کتابت وحی بود مورد نفرت و انزجار پیامبر بود. پیامبر در روز فتح مکه دستور داد عبدالله را حتی اگر به پرده خانه خدا هم آویزان شده باشد بکشند. عبدالله با شنیدن این خبر به خانه عثمان پناه برد. عثمان پس از مدتی او را به خدمت پیامبر رحمت آورد و برایش امان خواست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدتی سر را پایین انداخت و سکوت کرد و سر بلند نکرد. عثمان دوباره از پیامبر درخواست کرد. پیامبر باز هم جوابی نداد. عثمان مکرر درخواست خود را تکرار کرد تا سرانجام پیامبر با اکراه پذیرفت. پیامبر بزرگ اسلام رحلت کرد و پس از ایشان ابو بکر و عمر و عثمان به خلافت رسیدند. هنگامی که عثمان در جایگاه خلافت مسلمانان نشست، برادر رضاییش عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را والی سرزمین مصر کرد. عبدالله مردی بود که بی محابا ستم می کرد. مردم مصر از ظلم بی حد او به عثمان شکایت کردند. اما عثمان نه تنها توجهی نکرد، بلکه شاکیان را مورد ضرب و شتم خود قرار داد. با ادامه ظلم و ستم عبدالله، شکایت و شورش مردم اوج گرفت و حدود 70 نفر از مردم مصر به مدینه نزد عثمان آمدند و خواستار عزل عبدالله ابن ابی سرح شدند. خلیفه این بار به ظاهر به شاکیان روی خوش نشان داد و از نمایندگان آنها پرسید برای ولایت مصر چه کسی را شایسته می دانید؟ آنها محمد ابن ابی بکر را اعلام کردند. عثمان نیز حکم استانداری مصر را برای وی نوشت، اما با پیریزی نقشه‌ای در صدد شد که محمد و همه شکایت کنندگان در مصر کشته شوند. از سوی دیگر محمد ابن ابی بکر و همراهان او در راه مصر متوجه غلام عثمان شدند که به سرعت به سوی مصر میتاخت و هر زحمتی بود او را نگه داشتند و پس از بازرسی نامه‌ای به مهر و امضای خلیفه را در میان خرجین اسبش مشاهده کردند. نامه خطاب به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که در آن دستور داده بود سران شورش را شلاق بزند و موهای صورتشان را بتراشد و زندانیشان کند و عده دیگری را دستور داده بود به دار بیاویزند. محمد ابن ابی بکر و دیگر همراهان مصری او خشمگین به کاخ خلیفه بازگشتند. اما عثمان سوگند خورد که از مفاد چنین نامی خبر ندارد. نمایندگان مردم مصر در پاسخ او گفتند این نامه را چطور نوشته باشی و چه فرد دیگری، نشان می‌دهد که تو صلاحیت زمامداری نداری. اما عثمان همچنان نسبت به مردم و ظلمی که به آنان می‌شد بی‌توجهی کرد تا سرانجام بر اثر تبعیض و هواداری از خیشانش در یک شورش فراگیر به قتل رسید. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. با یکی دیگه از برنامه‌های آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده لیدا شیرازی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نوشین مجاب، صدا بردار حسن آسیایی و بازشنو آقای حاتمزاده، این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. عناوین مهمترین رویدادهای هفته گذشته. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به ترکمنستان. شکست سناریوی جدایی تهران باکو. استقبال اندک مردم جمهوری آذربایجان به واکنش‌های غربی. به گزارش حسنیه سادات شوبری، خبرنگار سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از اشخاباد، هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان، در جمع تجار ایرانی مقیم ترکمنستان و تجار شرکت کننده در اجلاس اکو حاضر شد و دغدغه‌های آنها را شنید. آقای رئیسی در این دیدار مشکلات و دغدغه‌های تجار را قابل حل دانست و قول پیگیری داد. حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و شرکت در 15 اجلاس سران کشورهای عضو اکو از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در ترکمنستان است. از همکارم شوبری گزارش کامل در این باره رو بشنوید.
اشقاباد مقصد دومین سفر خارجی رئیس جمهور. آقای رئیسی برای شرکت در 15 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به ترکمنستان آمده، به دعوت رسمی همتای ترکمنستانی. دعوت به ورود یک دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهور برگزار شد که قرار بود کوتاه باشد.
در نشستی که با آقای رئیس جمهور ترکمنستان داشتم که قرار بود این نشست چند دقیقه باشه، اما نشست خیلی در موقع مفصلی شد نسبت به مواقعی که ما رد و بدل شد، به مجموعش تصمیم به اراده دو کشور برای گسترش و توسعه روابط.
آقای رئیسی که به جمع ایرانیان مقیم ترکمنستان آمده بود، روابط فعلی تهران و اشخاباد را ناکافی دانست.
یه ارتباطاتی داریم، اما یه ارتباطات به هیچ عنوان کافی نیست. حتما باید مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما با کشور ترکمنستان توسعه پیدا کنه.
رئیس جمهور یک مأموریت هم به تمام سفارتخانه ها داد.
سفارتخانه های ما در سراسر کشور تسهیل کنند رفت آمد ایرانیان رو داخل کشور.
به گفته کارشناسان، حضور رئیس جمهور در نشست سران اکو پس از نشست شانگهای نشانه اولویت بخشی ایران و همسایگان و دیپلماسی اقتصادی است. روز یک شنبه هفتم آذر ماه اجلاس سران کشورهای عضو اکو برگزار میشه که در این اجلاس تصمیمات راهبردی سران برای دو سال آینده اکو اتخاذ میشه. حسین سعادت شبیری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اشق‌آباد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. نشست سه‌جانبه سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان با توافق بر سر تعیین سازوکار تعیین مرزها به کار خود پایان داد. به گزارش دارابی، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، شهر بندری سوچی روسیه، روز جمعه در حالی میزبان نشست سه‌جانبه سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که در روزهای اخیر آتش تنش مرزی بین باکو و ایروان بار دیگر زبانه کشید و ده‌ها تن از نیروهای دو کشور کشته یا مجروح شدند. مناطق مرزی شاهد درگیری خونین دیگری بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که توانست جنگ 44 روزه را که منجر به آزادسازی بخش‌هایی از خاک جمهوری آذربایجان شد، با میانجیگری به طور موقت پایان دهد، این بار و در پی تشدید درگیری، رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان را به سوچی دعوت کرد تا از گسترش دامنه جنگ بین دو کشور بکاهد. پیش از آغاز نشست سه‌جانبه، ولادیمیر پوتین ابتدا به صورت جداگانه با الهام علیوف و نیکول پاشینیان به گفتگو نشست و در ادامه مذاکرات سه‌جانبه سران سه کشور برگزار شد. همکارم دورابی در این باره گزارش می‌دهد.
آتش زیر خاکستر تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در روزهای اخیر بار دیگر شعله ور شده بود، روسیه را واداشت تا برای جلوگیری از تشدید مناقشه دوباره دست به کار شود. رئیس جمهور روسیه الهام علیف و نیکول پاشینیان را به سوچی دعوت کرد و ابتدا به صورت جداگانه و سپس در نشستی سه جانبه تلاش کرد این دو همسایه خشمگین را آرام کند. مذاکراتی طولانی که تا شامگاه جمعه ادامه یافت، اما نتایج حاصل از آن رضایت بخش بود و طرفین توافق کردند سازوکار تعیین مرزها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیش از سال جاری میلادی وارد مرحله اجرایی شود.
برای ایجاد سازوکارهایی در زمینه تعیین حدود مرزی میان ارمنستان و آذربایجان توافقی سه‌جانبه صورت گرفت. طرفین برای رفع انسداد کریدورهای حمل و نقل توافق کردند و هیچ مانعی برای تعیین مرز میان ارمنستان و آذربایجان وجود ندارد.
سرگئی میخیف، تحلیلگر برجسته روسی، نتایج نشست سوچی و نقش روسیه در تحولات قفقاز جنوبی را این گونه تشریح کرد.
نشست سوچی هدف بلند مدت و مهمتری دارد، به این معنا که مسکو به دنبال راهی است تا با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران مناقشه قره‌باغ برای همیشه حل شود و دیگر بهانه‌ای برای درگیری‌های گاه و بیگاه در دست باکو و ایروان باقی نماند. اگر آتش زیر خاکستر باقی بماند، کشورهای فرامنطقه‌ای هم به خود جرأت و جسارت می‌دهند که در امور منطقه دخالت کنند.
اشاره این تحلیلگر روسی به دعوت کمیسیون اروپا از سران باکو و ایروان برای شرکت در اجلاس موسوم مشارکت شرقی است که 24 آذر ماه در بروکسل برگزار می شود.
طرح موسوم به مشارکت شرقی اصولاً با تفرق افکنی بیشتر بین روسیه و کشورهای جدا شده از شوروی سابق اجرا می شود تا زمینه حضور و دخالت امریکا و غرب در این کشورها فراهم شود.
در حالی که غربی ها تلاش می کنند نقش و نفوذ روسیه در تحولات منطقه‌ای رو کمرنگ کنن، مسکو اما معتقد تحولات منطقه و به ویژه مناقشه قره‌باغ تنها با مشارکت کشورهای منطقه و از جمله ایران حل خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
سه کشور در مورد احیای همه پیوندهای اقتصادی بحث و تعهد خود را برای تضمین ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در قفقاز جنوبی اعلام کردند. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری ریپورت از باکو، بیانیه همکاری بین روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به امضای سران این کشورها رسید. این گزارش می‌افزاید الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پایان دیدار سه جانبه بیانیه همکاری امضا کردند. در بیانیه سوچی آمده است: ما رؤسای سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه امروز 26 نوامبر 2021 در سوچی دیدار و بر سر آتش بس کامل در موضوع مناقشه قره‌باغ به توافق رسیدیم. در این بیانیه آمده است: ما سه کشور همچنین درباره اجرای بیانیه 9 نوامبر 2020 و بیانیه 11 ژانویه 2021 در مورد احیای همه پیوندهای اقتصادی و حمل و نقل در منطقه بحث کردیم و تعهد خود را به پایبندی مداوم و تزلزل ناپذیر به همه مفاد اعلامیه های 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 برای تضمین ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در قفقاز جنوبی اعلام می‌کنیم و توافق کردیم که تلاش‌های مشترک خود را برای حل و فصل مسائل ناشی از این دو بیانیه در سریع‌ترین زمان قوت بخشیم. در ادامه بیانیه آمده است: سه کشور امضا کننده بیانیه سوچی با تاکید بر تعیین حدود مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کردند ما توافق کردیم برای افزایش سطح ثبات و امنیت در مرزها کمیسیون دو جانبه ای را با رایزنی های روسیه برای تعیین حدود مرزهای بین المللی میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان ایجاد کنیم. در بیانیه سوچی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی در منطقه در بستر حمل و نقل آمده است: با استفاده از ظرفیت ارتباطات حمل و نقلی بر لزوم اجرای سریع طرح‌های ویژه برای برقراری این ارتباطات تاکید می‌شود. در پایان روسیه اعلام می‌کند کمک‌های لازم را برای عادی سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای ایجاد فضای اعتماد و حسن همجواری در این کشورها ادامه خواهد داد. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 6 مهر ماه سال گذشته آغاز و در آبان همان سال با میانجیگری روسیه و امضای توافقنامه میان رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید. توافقنامه دو کشور در 9 بند در 10 نوامبر 2020 میلادی به امضا رسید و مهمترین آنها تعهد ارمنستان به خروج از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و ایجاد گذرگاه ارتباطی است. شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز است. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tg با ما در تماس باشید. از اینکه با برنامه این هفته همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکاران ما در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم. صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند: خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت: در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید: چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد: 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت: یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
اختصاصی 2,179,000,000 سامانی برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال 2022. گسترش روابط اقتصادی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه و مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های پارا آسیایی بحرین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حکومت تاجیکستان در قانون بودجه سال آینده 2022 برای اختصاص 2,179,000,000 سامانی بابت بازپرداخت قرضهای خارجی این کشور برنامه ریزی کرده است. در این قانون پرداخت مبلغ 1,059,000,000 سامانه به عنوان سود قرضهای دریافت شده خارجی از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2022 نیز پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه حکومت تاجیکستان این سال 1,000,000,000 سامانه به منظور بازپرداخت قرض خارجی و 861,000,000 سامانه با هدف بازپرداخت سود این قرضهای دریافت شده در نظر گرفته شده بود. مجموع قرض خارجی حکومت تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به 3,200,000,000 دلار رسیده است که 1,200,000,000 دلار آن قرضهای بانک صادرات و وارداتی چین می باشد و چین با عنوان بزرگترین کشور قرض دهنده به تاجیکستان مطرح است. آژانس همکاری های بین المللی ژاپن تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی برای درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان را با ارزش نزدیک به 3,000,000 دلار به مقامات وزارت تندرستی این کشور تحویل داد. توکیوکو میاسوتی سفیر ژاپن در دوشنبه، مونیا توکوسیکی نماینده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در تاجیکستان، این تجهیزات را که برای درمان بیماران مبتلا به کووید 19 استفاده می شود و محسن غفورزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان تحویل دادند. این تجهیزات شامل 8 دستگاه اکسیژن ساز است که بیمارستان های شهر دوشنبه و ولایت ختلان نیاز شدید به این تجهیزات دارند. قبلا نیز این نهاد ژاپنی 6 دستگاه اکسیژن ساز را در بیمارستان های تاجیکستان نصب کرده بود. آژانس همکاری های بین المللی ژاپن از سال 1993 تا کنون ده ها طرح زیربنای اقتصادی و اجتماعی در بخش های اقتصادی، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آبیاری تاجیکستان اجرا کرده و در این مدت برای 2,380 نفر از متخصصان تاجیک دوره های دانش افزایی مدیریتی برگزار کرده است. در حال حاضر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن 44 طرح را به ارزش 418,000,000 دلار در تاجیکستان در دست اجرا دارد که 324,000,000 دلار آن رایگان می باشد. روز شنبه بمب جاسازی شده نزدیک محل سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جنوب این کشور پیش از انفجار به دست نیروهای امنیتی ترکیه کشف و بی اثر کرده شد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا توجه فرمایید.
اقدام نافرجان برای ترور رئیس جمهور ترکیه در جنوب این کشور. بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه، ظهر شنبه یک بمب جاسازی شده در زیر خودروی پلیس در نزدیکی محل سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سیرت از توابع شهرستان نصیبین در استان ماردین پیش از انفجار توسط نیروهای امنیتی کشف و خنسا شد. این بمب از نوع کنترل از راه دور و دارای قدرت تخریب بالایی بود. عوامل جاساز این بمب هنوز شناسایی نشده اما تحت پیگرد امنیتی قرار گرفتند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه خبرها را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم پی می‌گیریم. در دیدار سفیر تاجیکستان در آنکارا با وزیر صنایع و فناوری های ترکیه دورنمای گسترش مناسبت های بین دو کشور بررسی شد. اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه با مصطفی وارناک وزیر صنایع و فناوری های این کشور دیدار و درباره زمینه های گسترش مناسبت های اقتصادی میان دوشنبه و انکارا بحث و تبادل نظر کرد. در این دور طرف ها در مورد اقدامات انجام شده، وضعیت موجود و برنامه اقدامات مشترک در 11 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکیه نیز بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس آمار رسمی حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و ترکیه در 10 ماه سال جاری میلادی بیش از 314 میلیون دلار عنوان شده است که بیش از 185 میلیون دلار آن صادرات محصولات تاجیکستانی به ترکیه بوده است. نمایندگان بخش خصوصی ولایت مگیلیف جمهوری بلاروس با فعالیت کارخانه های صنعتی شهرهای خوجند، گلستان، بوستان و ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت آشنا شدند. مهمان را در این بازدید انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوخت و ویکتور دنیسنک سفیر بلاروس در دوشنبه همراهی کردند. هنگام بازدید نمایندگان بخش خصوصی بلاروس از کارخانه بافندگی جوانی در خوجند تکش که در این مرکز تولیدی انواع لباس مردانه، زنانه و کودکانه از نخ پنبه طبیعی تهیه می شود و 90% محصول آن به خارج از جمله کشورهای اروپایی صادر می گردد. همچنین در کارخانه های فرش قیراقوم، فلزات تاجیکستان و سیحون راه های گسترش همکاری های بخش خصوصی بلاروس با مرکز های صنعتی ولایت سوخت مورد بررسی قرار گرفت. در نشست محفل های بازرگانی ولایت سوخت و نمایندگان بخش خصوصی بلاروس راجع به تاسیس کارخانه های مشترک در منطقه آزاد اقتصادی سوخت نیز بحث و تبادل نظر شد. کشاورزان هندی برای مقابله با کمابی و صرفه‌جویی در مصرف آب راهکارهای گوناگون را تجربه کردند. ایجاد حوضچه های ذخیره آب باران، باغداری نوین، کاشت درختان میوه‌دهی با مصرف آب کمتر از جمله ابتکارهای کشاورزان هندوستانی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عبدالملکی از دهلی نو.
ایالت راجستان هند، ایالتی که نیمی از مناطق آن پربارش و نیمی دیگر کم بارش است، اما تقریبا همه کشاورزان راجستانی این حوضچه ها را در زمین های زراعی خود ایجاد می کنند تا آب باران را ذخیره و به تغذیه سفره های زیرزمینی آن کمک کنند.
هم آتم نیربر تھے ہماری کھیتی ہوتی تھی.
در هنگام بارندگی ما در سطح روستاها و داخل زمین های کشاورزی مان حوضچه یا استخرهایی ایجاد میکنیم تا آب ذخیره شود. این کار باعث تغذیه سفره‌های زیرزمینی و در دوران کم آبی کمک کننده است.
دولت نیز از سال 2019 میلادی از ایجاد استخر و آبگیرهای بزرگ در روستاها با دادن تسهیلات حمایت میکند. در شهرهای کم بارش هند کشاورزان از کشت محصولاتی که آب زیادی نیاز دارند پرهیز میکنند. هزینه بالای استخراج آب از اعماق زمین نیز گران است و کشاورزان آن را بیفایده میدانند.
در جاهایی که کم آب هست، اگر فردی بخواهد آب را از عمق بیشتر زمین بالا بکشد، باید پول بیشتری بابت برق پرداخت کند.
در برخی مناطق کم بارش هند نیز کشاورزان به باغداری روی آوردند.
کشاورزان مناطق کم آب تلاش میکنند در زمین های خود باقی از درختان کم آب ایجاد کنند تا با کمترین میزان آب موجود شغل و درآمد خود را حفظ کنند.
در سالهای اخیر روستاهای زیادی در هند با کم آبی مواجه شدند. با این وجود کشاورزان با بهره برداری حد اکثری از آب بیشترین محصولات را تولید میکنند. کشاورزان مناطق کم آب هند به منظور مبارزه با بحران کم آبی علاوه بر اجرای طرح‌های تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، به جای کشت محصولات پرآببر به کاشت درختان و ایجاد باغ‌ها و جنگل‌ها روی آوردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
جنگجوی تاجیکستانی عضو گروه تروریستی داعش در یکی از اردوگاه‌های زیر نظر نیروهای وابسته به ترکیه در شمال سوریه نگهداری می‌شود. پرویز سعید رحمان ملقب به ابو داوود جنگجوی تاجیکستانی عضو داعش در یکی از اردوگاه‌های تحت نظر نیروهای کردی وابسته به ترکیه در شمال سوریه نگهداری می‌شود. وی که در سال 2018 از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده بود، با وجود درخواست پی در پی مقامات دادگاهی تاجیکستان هنوز به کشورش استرداد نشده است. منبع‌های خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌گویند که ابو داود متهم است که در جذب حدود 200 نفر از جوانان تاجیک برای عضویت در گروه تروریستی داعش مشارکت داشته است و در فهرست افراد تحت پایگرد پلیس بین الملل اینترپول نیز به درخواست تاجیکستان قرار گرفته است. اما مقامات ترکیه به دلایل نامعلوم وی را به اردوگاه در شمال سوریه منتقل کردند. گفته می شود که ابو داود به همراه همسر و 4 فرزندش در اردوگاه تحت کنترل نیروهای کردی وابسته به ترکیه نگهداری می شود. مقامات داستانی کلی تاجیکستان اعلام کردند که حدود 2000 نفر از اتباع این کشور با پیوستن به گروه تروریستی داعش به سوریه و عراق رفتند که تعدادی از آنها کشته و بقیه بازداشت و زندانی شدند. 23 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکن در حوزه ادبیات تفکری امسال در حال گشایش یافت که جمهوری اسلامی ایران با عرضه صدها عنوان کتاب به زبان روسی علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. در این زمینه گزارشی دارابی خبرنگار صدا و سیما را از مسکن میشنوید.
همه گیری کرونا در روسیه هم حریف فکر و اندیشه نشد تا 23 نمایشگاه بین المللی کتاب در حوزه ادبیات غیر داستانی که در میان علم پژوهان و نخبگان به ادبیات تفکری مشهور شده در مسکو برپا شود. صدها مؤسسه انتشاراتی از روسیه و 28 کشور جهان تازه ترین آثار خود را در این رویداد بزرگ فرهنگی عرضه کردند. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا نیز به نمایندگی از ایران با دستی پر و آثاری جدید به زبان روسی کام علاقمندان به علوم اسلامی ایرانی را شیرین کردند.
در مجموع ما موضوعات مختلفی رو سعی کردیم پوشش بدیم که مورد علاقه مخاطبان روس هست، مثل فلسفه، عرفان، تاریخ، مباحث قرآنی و همینطور عرض کردم ادبیات معاصر ایران، هنر اسلامی، مباحثی است که مورد توجه واقع شده.
انتشار صدها اثر ارزشمند به زبان روسی از نتایج همکاری نزدیک و تنگاتنگ با فیلسوفان، محققان، اندیشمندان و مؤسسات تحقیقاتی در روسیه به شمار می رود.
ترجمه انتشار آثار زیادی در حوزه اسلام شناسی، فرهنگ لغت، علم کلام، تصوف، حدیث، اشراق و مکتب ملا صدرا حاصل این همکاری طولانی است.
آثار عرضه شده در غرفه ایران حتی از نگاه ناشران رقیب هم تحسین برانگیز است.
فعالیت های بنیاد ابن سینا جایگاه ویژه‌ای در بین روس زبانان و علاقمندان به ادبیات و علوم اسلامی دارد و در سالهای اخیر آثار بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف منتشر کرده است. همکاری نزدیک با محققان، اندیشمندان، نویسندگان و دانشمندان روسی از هنر والای این بنیاد حکایت دارد.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا 348 اثر ارزشمند را به زبان روسی ترجمه و در اختیار مخاطبان پرتعداد به ویژه دانشجویان، محققان، پژوهشگران و اسلام پژوهان قرار دادند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو.
لاهور شهر در ولایت پنجاب پاکستان با پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و هنری که به قلب فرهنگی پاکستان معروف است، شهری که رگ و ریشه زبان و ادبیات فارسی را میتوان در آثار تاریخی و فرهنگی مردم این منطقه به عینیت دید. در ایالت پنجاب این کشور بیش از 5000 دانشجو در حال فراگیری زبان و ادبیات فارسی هستند. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما پیمان رحمان را از لاهور پاکستان میشنوید.
لاهور شهری با پیشینه غنی تاریخی و هنری که به قلب فرهنگی پاکستان معروف است. شهری که رگ و ریشه زبان و ادبیات فارسی را می توان به عینه در آثار تاریخی و فرهنگ مردم این منطقه دید.
زبان فارسی زبان قرن‌ها زبان اصلی شبه‌قاره بوده، یعنی حقیقت رو میخواهید که از زمان هخامنشیان این منطقه زبان فارسی بوده.
علاقمندان به فرهنگ ایرانی در پاکستان زبان فارسی را مادر زبان اردو میدانند و اعتقاد دارند پیوند ناگسستنی میان این دو زبان وجود دارد.
ببینید تا اون موقعی که در پاکستان زبان ملی من اردو هست یا شاعر ملی اون علامه اقبال هست، کسی نمیتونه از اهمیت فارسی انکار بکنه.
عشق و علاقه پاکستانی ها به زبان فارسی همین بس که فقط در ایالت پنجاب این کشور بیش از 5000 دانشجو در حال فراگیری زبان و ادبیات فارسی هستند.
فارسی زبان قدیمی ما است. خوب تاریخ ما همه تو زبان فارسی ہے. اگر می خواهیم که افکار اون مردم رو بخونیم باید اون متون فارسی رو بلد باشیم که بخونیم چجوریه.
راه اندازی اتاقهای ایرانشناسی در پاکستان نیز به نوبه خود می توانند نقش مهمی در تقویت زبان فارسی و اشتراکات فرهنگی دو کشور همسایه داشته باشند.
در حال حاضر 11 اتاق ایرانشناسی و 1 اتاق فردوسی شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی ایالت پنجاب وجود داره که این تعداد با توجه به تأسیس انقریب 2 اتاق مولوی شناسی طی ماه‌های آتی به 14 عدد خواهد رسید.
در حال حاضر رشته زبان و ادبیات فارسی در برخی از دانشگاه‌های پاکستان از مقطع کارشناسی تا دکترا تدریس می‌شود. با توجه به اینکه زبان فارسی قرن‌ها زبان اصلی مردم شبه قاره بوده، علاقمندان برای آشنایی بیشتر با تاریخ و فرهنگ خود نیازمند فراگیری زبان فارسی هستند.
مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های پاراسیایی بحرین ادامه دارد. در همین رابطه به گزارش خبرنگار ما از منامه بحرین توجه فرمایید.
مجموعه خلیفه جد بحرین و جونده‌های منتظر برای رکوردزنی و مدال‌آوری.
نسبتی چه توجه می‌کنین؟ کالروم ورزشکاران از این قسمت باید داخل زمین برن.
بعد از 14 مدال رنگارنگ روز نخست مسابقات پارا دو میدانی، باز هم ملی پوشان مدال ها رو درو کردند.
خیلی خوب بود، امیدواریم که در ادامه هم بتونیم همین شکل ادامه بدیم. به خاطر یه امتیاز کمتر ما سوم شدیم.
نتیجه‌مو گرفتم بالاخره بعد یک سال.
دومین روز مسابقات پارا دو میدانی، هنوز پیست به سرعت آماده نیست و تازه دارن کارهای رنگش رو انجام میدن.
برگزار کننده خب چون تجربه اولش بوده یه خورده نه خیلی ضعیفه تو برگزاری مسابقه،
اما دبیر کل کمیته ملی المپیک آسیا نظر دیگه ای داره.
مدیریت کمیته ملی المپیک بحرین سخت کار میکنه تا میزبانی برنامه‌ریزی شده و بی‌نقصی داشته باشه.
افتخار آفرینی ملی پوشان در دیگر رشته ها هم ادامه داشت.
سطح بچه ها خیلی بالاست، انشالله که همه چی خوب رقم بخوره و برنامه‌ریزی آسیا.
قاعدتا هر ورزشکاری هدفش المپیکه که حالا برای ما پارالمپیک هست.
شادی جهانپناه توانست نخستین نقره تاریخی پارا بدمینتون بانوان ایران رو کسب کنه.
احساس میکنم تمام سختیه که کشیدم امروز نتیجه داد.
ماشاءالله. انسیه ورزنده، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بحرین.
و حیاتی از حکومت طالبان برایست امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه دولت موقت افغانستان یک شنبه هفته گذشته در قطر با مقامات اتحادیه اروپا و انگلیس دیدار گفتگو کرد. عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت کارهای خارجه افغانستان در پیام توییتری خود نوشت هیئت اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای ادامه یاری‌ها به افغانستان اعلام کرد و درباره ادامه حضور دفتر اتحادیه اروپا در کابل برای رساندن یاری‌های بشردوستانه اطمینان داده است. هیئت افغانستان هم به آنها در مورد امنیت اطمینان داده و همزمان خواستار جدا کردن ملاحظات سیاسی و انسانی از یکدیگر شده و بر ضرورت پیشرفت از طریق همکاری و نه به کارگری فشار تاکید کرده است. در همین خصوص تحلیل و ارزیابی کامبخت نیکوی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در گفتگو با ذبیح الله قریشی خبرنگار صدا و سیما در کابل میشنوید.
من فکر میکنم که دیدارهایی که حالا طالبان و به همین ترتیب کشورهای اروپایی قرار است که با خود داشته باشند روی یک سری در واقع تکالیف و وظایفی که حالا قرار است که یا شرایطی که در واقع قرار است اروپایی ها مطرح بسازند برای دولت طالبان برمیگرده به اون نگرانی های وضعیت حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق بشر و یک سری آزادی های رسانه ها در واقع نوشتاری و به همین ترتیب دیداری و در واقع رسانه های اجتماعی که اروپایی ها بیشتر یک نگاه بشری نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی اقتصاد جامعه افغانستان دارن و تلاش میکنن که فشار با فشارهای مضاعف بر طالبان بقبولنن که باید یک جاهای در واقع بر اون مؤلفه های حقوق بشری و یک سری الزامیت های جهان امروزی در واقع احترام بگذارن. و به این از زاویه دیگری یا از طرف دیگری هم طالبان در پی این هستند که اقناع بسازند که دولت تازه به استقرار رسیده طالبان هیچ گونه موازی ضد بشری یا نقض بشری را در واقع انجام نمیدهد، ولی نگاهی از اینها یک نگاه بیشتر اسلامی یا در واقع ایدئولوژیک هست به مفاهیم حقوق بشری، به مفاهیم دموکراسی و اینها. از این رگذر هم طالبان و هم اروپایی‌ها تلاش میکنند که یک نوع همکاری با جامعه افغانستان داشته باشند، به دلیل حالا بحران اقتصادی و بحران در واقع اجتماعی سیاسی که در جامعه افغانستان آمده است و مردم دست به گریبان هستند و نان برای خوردن و در واقع با بحران‌های متعددی مواجه هستند. از این رگذر من فکر می‌کنم که هم طالبان و هم در واقع کشورهای اروپایی دغدغه‌شان بیشتر این هست که بتوانند اون کمک‌های حقوق بشریشان را، کمک‌های انسانیشان را به جامعه افغانستان تسریع ببخشند و در واقع بتوانند فعالیت‌های خودشان را بیشتر بسازند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن اختلافات و اینچنین تهدیدها به جنگ میان روسیه و اوکراین اختصاص دارد.
در چند هفته اخیر تقابل بین روسیه و غرب بر سر اوکراین ابعاد جدید یافته و دو طرف هشدارهای پیاپی درباره هر گونه اقدام نظامی احتمالی می‌دهند. در تازه‌ترین تحول در این زمینه، الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه ادعا کرد روسیه بیش از 94,000 نیروی نظامی را به نزدیکی مرز اوکراین اعزام کرده و احتمالاً برای یک حمله گسترده به این کشور در پایان ماه ینوری سال 2022 آماده می شود. وزارت دفاع اوکراین نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته ادعا کرده بود نظامیان روسیه در مرزهای شرق اوکراین به حالت آماده باش در آمدند و در مرزهای شرق این کشور در حال انجام رزمایش‌های گسترده هستند. این در حالی است که روسیه در مقابل از آمادگی ارتش اوکراین به منظور انجام عملیات نظامی گسترده در شرق این کشور که مخالفان بر آن سیطره دارند خبر داده و در این زمینه به کیف هشدار داده است. اکنون بلاک غرب در قالب ناتو از مناقشه اوکراین با روسیه در راستای تشدید فشارها علیه مسکو استفاده کرده و به ویژه در چند روز اخیر پس از نشست وزیران خارجه ناتو هشدارهای مختلف از جانب دبیر کل ناتو و مقامات ارشد آمریکایی درباره مقابله با هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه اوکراین داده شده است. روسیه بارها گفته است که اقدامات نظامیش در مرز با اوکراین اقدامات عادی نظامی است، اما آمریکا و متحدانش همچنان قصد دارند شرایط مرز روسیه با اوکراین را پرتنش جلوه دهند. آقای دکتر محمود شوری کارشناس مسائل شرق اوروپا در خصوص تنش روسیه و اوکراین و دخالت آمریکا و ناتو به این موضوع چنین اظهار نظر کرد.
بله، خب به هر حال بحث اوکراین از زمانی که در سال 2014 اتفاق افتاد تا الان دائما به بهانه‌های مختلف این موضوع تشدید شده و هر از گاهی هر دو طرف همدیگر رو متهم کردن به اقداماتی که موجب تشدید شرایط در منطقه میشه. الان هم خب هم طرف روسی غربی ها و آمریکایی ها رو داره متهم میکنه به اینکه دارن تلاش میکنن برای تغییر موازنه در منطقه و از طریق کمک‌های نظامی که به اوکراین داره صورت میگیره و از طریق برگزاری مانورهایی که به طور مشترک با نیروهای ناتو در اوکراین برگزار میشه و اقداماتی که حتی ترکیه داره انجام میده در جهت تسلیح بیشتر دولت اوکراین و همه اینها خب موجب نگرانی روسیه شده. به طور متقابل روسیه هم نیروهای خودش رو نزدیک مرز مستقر کرده و در تلاش میکنه که از طریق انجام برخی مانورها و برخی اقدامات نظامی و تجمیع نیروها سعی بکنه مانع از تغییر شرایط در منطقه بشه. این مسئله خب به ویژه بعد از اینکه در قفقاز جنوبی ما شاهد بودیم که آذربایجانی ها با کمک ترکیه تونستن موازنه قدرت رو تغییر بدن، خب شاید برای روسیه این مسئله نگران کننده شده که به حال قصد هایی برای تغییر شرایط در اوکراین هم وجود داشته باشه. به حال آمریکایی ها موضوع اوکراین رو به عنوان یکی از ابزارها و یکی از بهانه هایی که بتونن روسیه رو کنترل بکنن در این سالها مورد توجه قرار دادن و هر از گاهی به این بهانه هم کمک های نظامی متعددی رو به اوکراین انجام دادن و همین که با اعمال تحریم های مختلف علیه روسیه سعی کردن به نوعی رفتار روسیه رو کنترل بکنن و اعمال فشار بکنن بر روسیه برای اینکه به حال در بحث موازن قدرت جهانی بتونن کنترلی بر روی رفتارهای روسیه داشته باشن. به نظرم میرسه برای آمریکا حداقل مسئله اوکراین یک بهانه برای فشار آوردن و کنترل روسیه هست و در حالی که خب شاید برای اروپایی ها وضعیت یه مقدار متفاوت هست، برای اونها به هر حال بحث امنیت اروپا مطرح هست، ولی برای آمریکایی ها بیشتر موضوع اوکراین تبدیل شده به یک موضوعی برای اعمال فشار بر روسیه و به هر حال بحث تحریم ها که می‌دونیم خب بعد از 2014 به هر حال فشار زیادی رو به اقتصاد روسیه هم وارد کرده.
با توجه به هشدارهای ناتو و آمریکا، اما سوال مطرح این است که با توجه به عدم عضویت اوکراین در ناتو، این سازمان نظامی با چه دلیل در صدد پاسخ به هر گونه اقدام نظامی احتمالی از جانب روسیه علیه اوکراین خواهد بود؟ اساسا دلیل اینکه آمریکا و ناتو در سالهای اخیر حضور گسترده در نزدیکی خاک روسیه و مناطق هممرز این کشور داشتند چیست؟ واشنگتن و ناتو همواره بر وجود تهدیدات از جانب روسیه علیه اروپا تاکید می‌ورزند، اما واقعیت این است که ناتو در چارچوب سیاست گسترش به سوی شرق در دو دهه اخیر تلاشی ادامه دار را برای عضویت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و سپس حوزه بالکان غربی در این سازمان نظامی صورت داده و در عین حال به طور جدی خواهان عضویت کشورهای همسایه روسیه موسوم به حوزه خارجی نزدیک از جمله اوکراین و گرجستان در ناتو است. هدف نهایی ناتو به سرکردگی آمریکا مهار کامل روسیه و در واقع معاصره آن است. این امر همواره با مخالفت جدی و قاطع مسکو مواجه شده و آن را به منزله خط قرمز امنیت ملی روسیه قلمداد نموده است. سعید داور کارشناس سیاسی میگوید حضور و گسترش ناتو در منطقه شرق اروپا به سوی روسیه تهدید علیه امنیت ملی روس هاست و عدم برخورد با این توصیه طلبی میتواند مفهوم اقتدارگرایی روسیه در روابط بین الملل و وجود نواحی حایل بین مرزهای اصلی روسیه با مرزهای ناتو را از بین ببرد. در آخرین موضع گیری در این زمینه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد تمایل ناتو به گنجاندن گرجستان و اوکراین در این ائتلاف نظامی بمب ساعتی در قلب قاره اروپا خواهد بود. این هشدار جدی از جانب بالاترین مقام سیاست خارجی روسیه نشانگر میزان نگرانی مسکو در زمینه تلاش‌های ناتو برای عضویت اوکراین در این سازمان نظامی است. مسکو بارها اعلام کرده است خواستار توافق با ناتو است که از گسترش حضور این سازمان نظامی در شرق اروپا به ویژه در نزدیکی مرزهای روسیه جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده که گسترش ناتو به سمت شرق غیر قابل قبول است و تضمین‌های قانونی در قبال اینکه چنین اتفاق نخواهد افتاد ضروری است. با وجود اینکه روسیه بارها وعده‌های را از سوی ناتو درباره عدم حضور ناتو در شرق اروپا و نزدیک شدن به مرزهای این کشور دریافت کرده است، اما همانند خیلی از وعده‌های غرب این وعده‌ها نیز فراموش شده و هیچگاه عملی نشده اند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم.
اختصاص 2,179,000,000 سامانی برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال آینده 2022. گسترش روابط اقتصادی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه. و مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های پاراآسیایی بحرین. از دانشنوانده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان برای هر یک شما در همجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و منا نگهدار شما بود.
همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
عشقی پریشانی کیست ناله به دل می خلد بسمیلی مجگانی کیست موجی جنون می زند عشقی پریشانی کیست ناله به دل می خلد بسمیلی مجگانی کیست بسمیلی مجگانی کیست رشته ای ام واج را حقدا نگر بدیل نخلد بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهور